بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عشق، سلام و نور، سلام و برکت. به لطف الهی دهمین نشست از مثنوی شریف رو با هم همراهیم. یک نفس آرام و عمیق بکش به نیت اتصال به خرد جاری لحظه. اعوذ بالله بگو، بسم الله بگو و نیت نورخواری کن. چی از 9 جلسه قبل به یاد داری؟ کدوم پیام روح الهی از قالب این رومی عزیز رو تو زندگیت داری اجرا میکنی؟ وقتی مثنوی گوش میکنی نی باش، نی که مولوی داره به یادش میاره، روح الهی داره درونش به کاملترین شکل ساز مینوازه. اگر این ساز فالشه، به خاطر انصدادهای درون این نیه. وقتی این رو گوش زد کرد، شروع کرده مرحله به مرحله انصدادها رو در قالب داستان، حکم و راز به تو یادآوری میکنه. همینجور که صرفا گوش کنی پاکسازیه، اجرا کنی دست یاوی رشد، تغییر نور شدنه. اولین و مهمترین مبحث چی بود؟ ادب. انقدر مهم بود که گفت بی ادب تنها نه خود را داشت بد، بلکه آتش در همه آفاق زد. بی ادب اینجا نشسته باشی. آداب ادب رو به یاد داری چیا بود؟ مبحث عشق رو در قالب داستان پادشاه و کنیزک باز کرد که هم میتونه بزرگترین تله تو باشه این وابستگی و چسبیدن، هم میتونه بلندترین پله عروج تو باشه. تو دل این عشق مکتبها رو بهت نشون داد که چقدر ضعیفن ولی چقدر پرمدعا. یه نشونه بهت داد، گفت مکتبی که ادعای نجات تو رو داره ناتوانترینه. به چی گوش میدی؟ به کی گوش میدی؟ دلبستگی داری یا وابستگی؟ مبحث قیاس در قالب داستان طوطی و بقال چقدر با تو حرف داشت. اگر به جانت نشسته باشه، الان آماده ای برای مبحث جدید. اگه حواست باشه، خوب دل بدی، با جان بشنوی. مثنوی که روند شفاست. شفا گند زدائی داره، پانسمان داره، تقویت و پرستاری داره. ما مشغول مرحله گند زدائی هستیم. دل بده به پیام روح الهی از زبان رومی و متعهد اجراش کن. هر بار که میخوای نشست جدید رو گوش کنی، تو دفترت نشست‌های قبلی رو یه مرور بکن که ظرفت آماده باشه. بیت 324. بود شاهی در جهودان ظلم ساز، دشمن عیسی و نصرانی گداز. عهد عیسی بود و نوبت آن او، جان موسی او و موسی جان او. شاه احول کرد در راه خدا، آن دو دمساز خدایی را جدا. یک پادشاه جاهل در عصر نبوت عیسی صاحب تاج و تخت بود. این پادشاه دوبین شده بود، نبوت عیسی را قبول داشت ولی حضرت موسی را قبول نداشت. بی خبر بود از اینکه اصل چیه، اینه که جان موسی او و موسی جان او. این دوتا قالب به اسم موسی و عیسی در اصل یکیان. روح الهی در دو شکل قالب برای فرزنداش به نسبت حال و دریافت زمان پیام آورده. مقطع ابتدایی، معلم سر کلاس اول به یک شکل و شیوه تدریس میکنه، سر کلاس پنجم به شکل و شیوه دیگه، به بیان دیگه. مطالب کلاس اول با کلاس پنجم همپوشانی داره. یه معلمه اما به چند شیوه و زبان. داستان پیغمبران و مرسلین ما هم همین شکل بوده. این پادشاه خود ما جدایی انداختیم، تفرقه انداختیم، دوچار دویت شدیم، حالمون با حال این شاه یه چیزه. شاه احول کرد در راه خدا آن دو دمساز خدایی را جدا. ما هم داریم جدا میکنیم، اسلام رو مختص حضرت محمد میدونیم و بقیه مرسلین رو رد میکنیم، در حالی که از حضرت ابراهیم تا خاتم که حضرت محمده مرحله به مرحله دین اسلام کامل شده. تو سوره 8 آیه 59 این پیام رو خداوند خیلی قاطع برای ما بیان کرده. گوش کن. بسم الله الرحمن الرحیم. هو الله الذی لا اله الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان الله اما یشرکون. مرسلین از سمت الهی اومدن که از هر نقص و عیبی پاک و منزه، سلامه، سلامتی بخشه، مؤمنه، امنه، مهیمنه، در برگیرنده است، درسهاش، پیامهاش همپوشانی داره. تو اگر مرسلی را انکار کنی قسمتی از این هدایت را انکار کردی، پاک و منزه بودن این هوشمندی را انکار کردی. کس که به شناخت واقعی روح الهی برسه، به درک مهیمن بودن این وجود برسه، به وحدت مرسلین هم میرسه. مثال حضرت رومی رو گوش کن. گفت استاد احولی را کنده را، رو برون آر از وساق آن شیشه را. گفت احول زاند و شیشه من کدام پیش تو آرم، بکن شرح تمام. گفت استاد آن دو شیشه نیست، رو احولی بگذار و افزون بین مشو. گفت ای استاد مرا طعنه مزن. گفت استاد زاندو یک را در شکن، شیشه یک بود و به چشمش دو نمود، چون شکست او شیشه را دیگر نبود، چون یکی بشکست هر دو شد ز چشم، مرد احول گردد از میلان و خشم، خشم و شهوت مرد را احول کند، ز استقامت روح را مبدل کند. خب استایی که یه شاگرد لوچ داشته بهش میگه یه شیشه رو بیار. شاگرد که لوچ بوده دو تا شیشه میدیده، از استاد توضیح میخواد، میگه توضیح بده تا یکی رو انتخاب کنم برات بیارم. استاد بهش میگه یکی از اون شیشه ها رو بشکن و همونی که باقی مونده رو بیار. وقتی شیشه رو میشکنه دیگه شیشه باقی نمیمونه. کسرت وقتیه که ما بر اساس قالب ها داریم تشخیص میدیم و عمل میکنیم. منبع یکیه، راه یکیه، راز و حکمت همه فلششون سمت یک مسیره. بچه هایی که همراهن تو سفر سیمرغ هم داریم وحدت رو تمرین میکنیم. پیام روح الهی در شکل و قالب های مختلف یه چیزه، ولی به زبان های مختلف، در شکل های مختلف، با آداب مختلف، در عصر های مختلف، بلکم یک کدوم از ما بگیریم، روشن بشیم. حالا ما از روح درون پیام، روح درون اون قالبی که نقش مرسل رو داره بازی میکنه غافلیم و چسبیدیم به بدنها، به شکلها. وقتی مبتلا به شکل و قالب و اندازه و رنگ خوب و بد و درست و غلط میشی، یعنی ذهن، یعنی نفس، یعنی مجرای ورود شیطان، وقت دوچار خشم و شهوت میشی. خشم و شهوت مرد را احول کند، ز استقامت روح را مبدل کند. این حالتهای غریزی حالت تعادل و توازن روح رو به هم میزنه. معیار اینه هر چقدر درگیر قالب‌هایی، یعنی ذهن بیشتر بر تو داره فرمان روایی میکنه، و این یعنی اینکه دید باطنی و چشم دلتو کمبین شده، ضعیف شده. از اون طرف ذهنت لوچ شده. حالا فکر نکن وقتی خیلی داری با ذهن کار میکنی ذهنت قدرت گرفته و امکان شناسایی آنچنانی پیدا کرده و میتونه تو رو به نور نزدیک کنه. نه، دچار کسرت و لوچی شده. چون غرض آمد هنر پوشیده شد، صد حجاب از دل به سوی دیده شد. گفته غرض حجاب دل میشه. غرض چیه؟ همین تله‌ای که ما توش افتادیم. نتیجه گرفتن از مسیر خودشناسی. من فلان آداب رو انجام میدم که ثروتمند بشم، که فلان گرفتاریم حل بشه، که عشق ایدئالم رو پیدا کنم و امثال هم. اینا غرضه، اینا بودن و بهره‌مندی صرف نی، اینا قضاوت لحظه است، شمارشه. اکثر پیج‌های آموزشی که ادعای شناخت و عرفان دارن یه کانال نتایج هم زدن، شبیه همین محصولات و لوازم آرایشی و غیره که رضایت مشتری میزنن. وعده میدن اگر شکرگزاری کنی، اگر دفتر شکرگزاری داشته باشی، ثروت تو افزایش پیدا میکنه. این برای تو تله میشه که اصلا معنی رضایتمندی و لذت لحظه رو نفهمی، به طمع شکرگزاری کنی و این خودش یه حجابیه که بسیار سخت برطرف میشه و بزرگترین آسیبی که میزنه اینه که تو کم کم از این آداب ناامید میشی، دل سرد میشی و بالاتر از اون از خدا دل سرد میشی. اشتباه معرفی شده. نماز اول وقت رو، اتصال رو باز به طمع به تو غالب میکنن و یه مدت که انجامش دادی دل سرد میشی. حالا راه یکیه، اتصال منبع تغذیه توه. وقتی از اون دل سرد بشی کنارش بذاری، بدترین اتفاق برای تو افتاده. ببین به راحتی شیطان میتونه از مسیر حتی خودشناسی و عرفان ضربه هایی به تو بزنه که جبران ناپذیره. چون غرض آمد هنر پوشیده شد. هنر هر صنعتیه که تو استعدادش رو با خودت آورده باشی. وقتی منبع فوران و شکل گرفتن و رشدش بشه جان، بی نهایت امکان صعود و عروج داره این صنعت، هر زمینه‌ای که باشه. ولی وقتی غرض میاد، یعنی به مسابقه گذاشته میشه، تو دوچار رقابت میشی با همصنفیت، بحث پول و شمارش پیش میاد، سود کردن پیش میاد، تو با هنر و صنعتت هم هویت میشی و میشه تعریف تو. بد شد من احساس ضعف میکنم، خوب شد من احساس قدرت میکنم. اون وقت میره سمت زوال، چون حجاب اومده. حجاب ذهن، حجاب غریزه، حجاب غرض مانع اتصال تو با دل شده. هر وجودی، هر بودنی که از جان تغذیه نشه محکوم به نابودیه. تو وظیفته که صد خودت رو در آگاه شدن و اجرا بذاری. بقیهش اتصاله که به این حرکت، به این بودن، به این دستاورد شکل میده. اگه فیلم جنگجوی درون رو دیده باشی، یه شعار داره. همینجا، همین لحظه، داره یه رشته ورزشی رو تمرین میکنه. این بدن رو باید در توانش تمرین داد، ولی در همین لحظه، همین حال بود که روح الهی وارد این بدن بشه و کاملترین حرکت رو اجرا کنه. تو نباش، منی وسط نباشه، این من ذهنی که 4 تکنیک بیشتر بلد نیست و از لحظه نوبی خبر رو کنار بذار. پیام همینجا همین لحظه یعنی اتصال دمادم به اون انرژی جاری و زنده لحظه. به محض اینکه اتصالت قطع میشه، تو ذهن متراکم میشی، تو بازنده ای. با این جریان یکی شو، دوبین نباش، لوچ نباش. اتفاق همین روح الهی در یک قالب مقابل چشمان تو. با این روح الهی که یکی بشی، برنده اتفاقی. گفت غرض هر صنعتی رو بیمار میکنه. مثلا چون دهد قاضی به دل رشوت قرار، کی شناسد ظالم از مظلوم زار. قاضی نماد شناساییه. اگر در تصویر روبروی تو برای تو سود و بهره خودت مد نظر باشه، درست رو از غلط، نور رو از تاریکی نمیتونی تشخیص بدی. خیلی جاها ما تو جایگاه قاضی هستیم، حتی تو کوچکترین اتفاقات زندگیمون. مثلا تو محیط کار یه حجم از کار رو مدیرم، رئیسم به من محول میکنه. اگر من چشم وحدت بین نداشته باشم که من عضوی از این مجموعه هستم، با این مجموعه یکی ام، هر چقدر تلاش بیشتری داشته باشم کمک به پیشبرد این مجموعه دارم، میرم سراغ غرض‌ها، لوچ شدن‌ها، سنجش‌ها، کم و زیاد کردن‌ها و یه ظالم میسازم، یه مظلوم. معیار سنجش چشم لوچ منه که جدایی از رئیس و مدیر میبینم، جدایی از محل کار میبینم. مبحث قیاس به ما یادآوری کرد که کار تو عبادت توه. اگر من این حرفه، صنعت، کاری که بهش مشغول هستم رو عبادت بدونم و پیام همین جا همین لحظه رو به یاد داشته باشم، اجازه بدم که اون جریان حی تو وجود من کار کنه، وقت نه خستگی هست، نه اعتراض هست و نه چشم لوچ ذهن کار میکنه. هر جا رنج هست نشون دهنده اشتباهی درون منه. خیلی از ماها کلاس ها و دوره های خودشناسی شرکت میکنیم برای اینکه تصویر مقابلمون تغییر کنه. پاکسازی میکنیم که اتفاق پاک بشه، در حالی که کسی که به خودشناسی میرسه متوجه میشه آنچه که در هستی دقیقا در درستترین شکل و کاملترین شکل خودش قرار داره و ایراد در منه که سازم هماهنگ نیست، به پذیرش و صلح میرسه. حالا ما هی استاد و جلسه عوض میکنیم، بلکم یک کدومشون یه عصای جادو بزنه به این اتفاق و خواسته من و چیزی که ذهن من طلب میکنه رو برام خلق کنه. این دقیقا مثل کسیه که موقع شب اعتراض کنه چرا تاریکه، چرا چشمام خوب نمیبینه، بعد بگردم دنبال استادی که کاری بکنه برام یا تکنیکی رو بهم یاد بده که نوری بده که اصلا شب شبیه روز بشه. و این یعنی به هم خوردن تعادل هستی، به هم خوردن معنی شب و روز. استادی که واقعا استاد تو باشه، تو رو هماهنگ و پذیرا میکنه با این تاریکی شب و بهت یاد میده به جای اینکه شب رو تغییر بدی، هارمونی هستی رو به هم بزنی، چطور بالاترین لذت و امکان و بهره رو از همین شب داشته باشی. پس قاضی این بیت که رشوه رو قبول میکنه، من و توییم که ذهنمون دوبین شده و غرضی رو وارد مسیر زندگیمون کرده که هارمونی با هستی نداره. رشوه طمعیه که تو از آدابت و زندگیت داری. یه تعریف اشتباه، یک مقصد اشتباه جلوی اعمال تو قرار دادن. مثلا پاکسازی اگر بکنی مشکلت حل میشه، اونی که رفته بر میگرده، ثروت که از دست دادی دوباره به سمتت بر میگرده، در حالی که اصلا نتیجه پاکسازی هیچ کدوم اینا نیست. هیچ عملی تو این هستی بی نتیجه نیست. حتی فکری که از ذهن ما میگذره یه فرکانسی داره که این فرکانس حتما بومرنگوار به سمت ما بر میگرده. ولی اگه دونه جعفری بکاری، فقط سبزی جعفری به تو میده، نمیتونی توقع تر ازش داشته باشی. پاکسازی حس لحظه تو، فرکانس منفی لحظه تو رو پاک میکنه. درونی که از گذشته با خودت گره و دیتا داری پاک میکنه. ولی اتفاق مقابل تو زمانی تغییر میکنه که درسشو گرفته باشی. غرضی که صنعت تو رو آلوده میکنه، رشوه‌ای که قضاوت تو رو معیوب میکنه، جای ظالم و مظلوم درون تو اشتباه میشه، تعریف اشتباه تو از اتفاقات. تعریف اشتباه مثل یه قاضی فاسد تو رو از درک حقیقت عاجز میکنه. تعریف اشتباه، درک اشتباه، چشم انتظاری اشتباه باعث رنج میشه. به زندگیت نگاه کن، تمام رنج ها همین روند رو داره و هرچقدر این لوچ بودن دوبینی بیشتر، ظلمت ما، ظلم ما بیشتر. پادشاهی که اینجا دوچار ظلم شده مثل همه ما دوچار دوبینی شده. ظلم اتفاق خاص و عمل خاصی نیست، ظلمت یعنی ناآگاهی، یعنی تعریف اشتباه. شاه از حقد جهودانه چنان گشت احول کل امان یا رب امان. چنان این دو بینی شاه رو کور کرده بود و این کوری منجر به ظلم شده بود که فقط بعد به خدا پناه برد. صد هزاران مؤمن مظلوم کشت که پناه هم دین موسی را و پشت. در توهم پیروی از موسی چقدر مؤمن کشت. این اتفاق برات آشنا نیست، از زندگیت بگیر تا جامعه و کشورت. چقدر باور و نظر ما میکشیم، چقدر آداب میکشیم، چقدر با تعصبمون آزادی فکر رو حتی از خانوادهمون گرفتیم. یه چرخه ظلم، ظلمت رو انداختیم. پدر مادر برای فرزندش، فرزند برای دوستای تو کوچه‌اش، معلم برای شاگردش، تو هر نقش و پستی که هستیم برای ارباب رجومون. خب ذره ذره هر کدوممون داریم یه قطره به دریای ظلم میچکونیم. عکس این ظلم میفته توی حکومت، میفته توی کشور. تو این هستی هر عملی که من انجام بدم مستوجب بازخوردیه. این که اون عمل چه فرکانس و نتیجهی تو این هستی به بار آورده، اون نتیجه با من مشترک میشه. مثلا اگر من به صورت کسی سیل زدم، لزوماً این صحنه تکرار نمیشه که این سیل به صورت من خورده بشه. بازخورد، انرژی و نتیجهی که این سیلی زدن داره به من بر میگرده. ما برای همین پاکسازی میکنیم، چون در هر اتفاقی ما تأثیری داشتیم، نه لزوماً شبیه اون عمل، بلکه فرکانس و ارتعاش ما اون عمل رو ساخته، تقویت کرده. یه شعاری خیلی فریاد زده شد، زن زندگی آزادی. کاش این بود زن زندگی آگاهی، که من آگاه بشم اصلا معنای آزادی چیه، معنای سهم من از زندگی چیه، به رسالتم واقف بشم و از این ظلمی که مقابلمه آگاه بشم سهمم چیه. ریشه اون اتفاق، اون ظلم رو درون خودم پاک کنم و عملم رو اصلاح کنم. گفتار، پندار و عمل نیک یعنی همین. تا زمانی که من متوجه این قضیه نشم، آگاه به این نشم که بیرون تصویری از درون منه و مدام با بیرون به جنگم، نتیجه باز نارضایتی و جنگه. ارتعاش جنگ چیه؟ ارتعاش جنگ میتونه صلح و آزادی سمت خودش جذب کنه؟ همه ما این لوچی رو داریم، فکر میکنیم ما درستیم و متعصب گونه شروع میکنیم آنچه که خلاف این درستی ماست رو حذفش کنیم. خیلی سوء ظن و گمان بد به این پادشاه نداشته باشیم، همه ما قتلهای زیادی تو پروندمون داریم. عکس این قتل و ظلم ها افتاده مقابل ما، تو خانوادهمون، زندگیمون، فامیلمون، شهرمون و جامعهمون. باید باور کنم وقتی ظلم داره به من نشون داده میشه، یعنی درون من ظلمتی هست. مرحله بعد از این باور اقدامه که من گفتار و کردارم رو نیک کنم تا تصویر مقابلم هم نیک بشه. ولی اکثر ما مثل پادشاه عمل میکنیم. او وزیری داشت گبر و عشوه ده، کو براب از مکر بربستی گره. پادشاه یه وزیری داشت انقدر مکار که میتونست حتی به اصطلاح به آب هم گره بزنه. دیگه تا این درجه مکار. گفت ترسایان پناه جان کنند، دین خود را از ملک پنهان کنند. کم کشیشان را که کشتن سود نیست، دین ندارد بوی مشک و عود نیست. سر پنهان است اندر صد غلاف، ظاهرش با تو چوتو باطن خلاف. پادشاه داشت کسایی که به دین عیسی بودن رو میکشت. وزیرش از اون هفت خطا میخواد اصلا این آداب رو زجا از عمق، از باطن قلقم کنه. به پادشاه میگه این که تو در ظاهر کسایی رو میکشی خیلی اثرگذار نیست، چون مردم شروع میکنن به پنهان کردن اندیشهشون و اندیشه مثل عود نیست که بوش ظاهر بشه. میتونن ظاهر سازی کنن و خودشون رو شبیه دینی که تو قبول داری نشون بدن. سر پنهان است اندر صد غلاف، ظاهرش با تو چو تو باطن خلاف. باور ما تو ذهنمونه، تو قلبمونه، ولی خیلی جاها این باور رو بروز نمیدیم، همرنگ جماعت میشیم به خاطر شرایط بیرون. شاه گفتش پس بگو تدبیر چیست، چاره آن مکر و آن تزویر چیست. تا نماند در جهان نصرانی، نی هویدا دین و نی پنهانی. چقدر ظلمت، چقدر تاریکی، ناآگاهی و بیخبری که من متعصب باوری بشم و به نسبت قدرتی که دارم از سطح خانوادم بگی تا کل جامعهم شروع کنم به قلع و قمع کردن قالب‌هایی که دارن برخلاف این باور زندگی میکنن و این ظلمت و در پیش ظالم شدن از اونجا میاد که من بیخبرم. این جریان یه حمایت کننده خیلی وسیع تر از چیزی که من فکرش رو بکنم داره. تو این جهان چقدر کشت و کشتار شده بر سر همین باورها، دینها و تعصبات و هنوز هم ادامه داره. مکر وزیر رو گوش کن که تا چه حد بشر میتونه مکار باشه. گفت ای شه گوش و دستم را ببر، بینیم بشکاف اندر حکم مر. بعد از آن در زیر دار آور مرا، تا بخواهد یک شفاعتگر مرا. چقدر آسیب به خودش بزنه تا بتونه چه مکری رو به نتیجه برسونه. از پادشاه خواست که دست و بینی و گوش من رو مجروح کن و در ملأ عام من رو به نیت اعدام زیر چوبه دار ببر تا کسی برای شفاعت من بیاد. بر منادیگاه کن این کار تو، بر سر راهی که باشد چار سو. آنگه هم از خود بران تا شهر دور، تا در اندازم در ایشان شر و شور. پس بگویم من به سر نصرانیم، ای خدای رازدان میدانیم. شاه واقف گشت از ایمان من، و از تعصب کرد قصد جان من. خواستم تا دین ز شه پنهان کنم، آن که دین اوست ظاهر آن کنم. شاه بویی برد از اسرار من، متهم شد پیش من گفتار من. وزیر از شاه خواست که بعد از مجروح کردنش در ملأ عام اینطور اعلام کنه که قصد اعدام کردنش رو داره تا کسی وساطت کنه، شفاعت کنه، و بعد پادشاه اینطور وانمود کنه که به واسطه این شفاعت وزیر رو به یه جای دور تبعید میکنه. وزیر از این فرصت استفاده کنه و با شور و هیجان شروع کنه دم از نصرانی بودنش بزنه و اینکه به خاطر همین نصرانی بودن پادشاه اون رو مجازات کرده، داشته پنهانی به آداب نصرانی در قصر زندگی می کرده، ولی پادشاه از این پنهانکاریش با خبر شده و مجازاتش کرده. در بین مکر وزیر داره یک رازی رو به تو نشون میده، جاهایی که با آدمای ظاهر ساز مواجهی یک معیار هست، یک نشونه هست که تو متوجه درویی این فرد بشی. شاه بویی برد از اسرار من، متهم شد پیش شه گفتار من. گفت گفت تو چو در نان سوزن است، از دل من تا دل تو روزن است. من از آن روزن بدیدم حال تو، حال تو دیدم ننوشم قال تو. حس تو راهنمای درونی تو. خیلی افراد هستن که برای مقاصد مختلف اطراف ما چابلوسی میکنن، عزیزم جونن راه میندازن، تعریف میکنن، اصلا با ما خودشون رو هم مسلک نشون میدن. ولی وقتی به دلت مراجعه میکنی میبینی با وجود همه محبت که داره به تو نشون میده، ولی دلت باهاش حالش خوب نیست، انرژی خوبی ازش دریافت نمیکنی، سنگینه، اصلا وجودت ازش فراریه. چون این طرف مثل وزیر به قصد خودش رو هم رنگ نشون داده. ببین وزیر برای اینکه مکرش نتیجه بگیره تا کجاها پیش رفت، حتی آسیب بدنی به خودش زد. گفت گفت تو چو در نان سوزن است. با اینکه کلام محبت آمیزه، با اینکه داره خدمت انجام میده، ولی یه تلخی باش همراهه. این تلخی رو کجا میفهمی؟ چجوری میفهمی؟ از دل من تا دل تو روزن است. ما از لحاظ انرژیایی هم با هم در تماسیم. کالبدهای احساسیمون با هم در تماسه و این کالبد احساسی به تو پیام میده اگر با قلبت در تماس باشی. هر اتفاقی قبل از این که در جسم و ماده نمودار بشه، حالت انرژیاییش تشکیل میشه و کالبد احساسی تو اون رو میخونه، متوجهش میشه، ازش باخبره و فرکانسش رو به قلب تو ارسال میکنه. اگه چشم تو به اون روزن باز باشه، من از آن روزن بدیدم حال تو، حال تو دیدم ننوشم قال تو. اون وقته که دست همه عالم برای تو روه. همه ما بلا استثناء این حس رو دریافت میکنیم. ولی اونجا که من عزت نفسم پایینه، طمع دارم، خودم دل میدم به این مکر. با اینکه تو این روزن بین ما پیام داره مخابره میشه، ولی وقتی من خودم رو دوست نداشته باشم، عزت نفس نداشته باشم و طرف مقابل از این نقطه ضعف بتونه استفاده کنه، نیازمند ستایشم، نیازمند دوست داشته شدن هستم، نیازمند احساس ارزش هستم، خب طرف اینا رو به من میده تا به جاش بتونه به اون مقصد و منظور خودش دست پیدا کنه. تو خیلی از رابطه ها ما میبینیم رابطه اشتباهه و داریم با این نفر مرتکب یک گناه میشیم، به ظلمت وارد میشیم، ولی چون طرف داره تغذیه ارزش گذاری و دوست داشتن من رو برای من به همراه میاره، من باهاش همگام میشم، تو گناهش شریک میشم. بچه که بودیم چند تا آدم ساده لوح ضعیف با یه قلدر همراه میشدن و به بقیه زور میگفتن. اون ساده لوهایی که با اون قلدره همراه بودن از اشتباه بودن کارشون با خبر بودن، ولی اون جایگاه قدرتی که ازش لذت می بردن رو نمیخواستن از دست بدن، این لذت رو نمیخواستن ازش بگذرن. حالا تو زندگی معمولی از پایین ترین سطح خانواده تا بالاترین سطح کشور، مسئولین، رهبر و اطرافیانش همین شکل کودکانه کپی شده. ببین چطور معیارها و ارزشهای تو رو علم میکنه تا از تو سوء استفاده کنه، تو رو به دام مکری که میخواد بندازه. چیا میگه این وزیر؟ گر نبودی جان عیسی چاره ام، او جهودانه بکردی پاره ام. بهر عیسی جان سپارم، سر دهم، صد هزاران منتش بر خود نهم. جان دریغم نیست از عیسی، ولیک واقفم بر علم دینش نیک نیک. ببین با وجود این که باورش متفاوته، چه جان سپاری هایی در مقابل ارزش و باور تو داره. حیف می آمد مرا کان دین پاک، در میان جاهلان گردد هلاک. شکر ایزد را و عیسی را که ما گشتیم آن کیش حق را رهنما. از جهود و از جهودی رستم، تا به زناری میان را بستم. دور دور عیساست ای مردمان، بشنوید اسرار دین او به جان. خیلی فریاد بلنده که عصر آگاهیه، ولی همسط این آگاهی تاریکی هم رشد کرده. اصلاً تعادل جهان به هم میخوره اگر آگاهی و تاریکی، نور و ظلمت در یه سطح روش نکرده باشن. همیشه تو ذهنت این باشه، دایره اینگ و یانگ که یک چرخه در تعادل همسان و هماندازه هستن این تاریکی و نور، و همه چه پیرو ظلمت چه پیرو نور دم از نجات تو میزنن، دم از شفای تو میزنن، دم از این که مجرای حق هستن میزنن. تو چجوری تشخیص بدی کدوم راهه کدوم چاهه؟ جمله وزیر رو گوش کن، همه مکتب ها این جمله شونه. شکر ایزد را و عیسی را که ما گشتیم آن کیش حق را رهنما. من چطور تشخیص بدم نور کدومه؟ مولوی ذره ذره داره بهت کد میده. اونجا که میگه غرض رو وارد آدابت نکن، گفتم غرض کجا وارد میشه؟ اونجا که تو یه نتیجه‌ای برای آداب تعریف میشه. هر عمل و آدابی که خدا تکلیف برای تو کرده، نه آسمان پشت این عمل نشسته و بهش انرژی میده. وقتی تو با یک هدف و نتیجه تعریفش میکنی، محدودش میکنی و خودتو بی‌بهره میکنی. نکته بعدی این که تو باید در همین لحظه و همین حال باشی. مدام مصحف شریف میگه که بدین پدرانت نباش، آداب لحظه رو دریافت کن. اینجا وقتی ما میگیم که دین عیسی و دین موسی یکیه، اون گروهی هم که دارن متعصب گونه پیروی عیسی رو میکنن و حتی تا پای جانشون حاضر نیستن با آگاهی و انرژی لحظه جاری بشن. هر پیغمبر کامل کننده کار و دعوت پیغمبر قبلی خودشه تا خاتم. این ظلمت و ظلم کردن فقط مربوط به پادشاه نیست، مربوط به کسایی هم که زیر سلطه پادشاه هستن هست. اونجاست که به این نکته میرسیم که ظلمی درون من هست که از بیرون داره شکل و نمود پیدا میکنه. من در یه ظلمتی هستم، دچار یک فساد و رکودی شدم که این بیرون نمود پیدا کرده تا من از خوندن بیرون پی به درون ببرم. همینطور که داری یادداشت برمیداری، 100 تا مهم جلوی این نکته بنویس. تا ظلمتی درون من باشه، بیرون هم همین ظلمت بر من پادشاهی میکنه. خودم دارم بهش خوراک میدم. بچگی ها ما رو عادت دادن که با قصه بخوابیم. الان مبادا با قصه های رومی به خواب بری. این قصه برای بیدار شدن توه. این مبحث، این معنی، این حکمت یک تحول عظیم برای تو داره. یک انسداد بزرگ از این نای تو برطرف میکنه. اگه بگیری رومی داره چی میگه؟ خیلی مهمه، پس همینجا توقف میکنیم برای مرور چند باره. برای همنوا شدن نگ وجودمون با این هارمونی و ساز هستی. تیزر جلسه آیندمون، کرد با وی شاه آن کاری که گفت. خلق اندر کار او مانده شگفت. راند او را جانب نصرانیان. کرد در دعوت شروع او بعد از آن. اینکه مرحله بعدی مکر این وزیر چیه و چه اتفاقی افتاده بمونه برای جلسه بعد و ما با هم تو این فراغت بین این جلسه تا جلسه آینده که معمولاً یک ماه طول میکشه، با آنچه که از این 10 جلسه دریافت کردیم نه وجودمون رو صیقل میدیم. میطلبم لیاقت، جسارت و همت این همسو شدن رو برای هممون. نور باشی.